بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا در جلسه قبل تذکر داده شد که با توجه به پذیرش قرآن به عنوان وحی و معجزه خالده پیامبر گرامی اسلام با چنین پذیرشی بنابراین شده که از آیات اعتقادی قرآن کریم صحبتی داشته باشیم. بنابراین بسیاری از مباحث مربوط به قرآن مجید مفروغ عن فرض شده با توجه به این تذکر و به تبع در اون مباحث صحبتی نداریم و مبتنی بر اونها که اجمالاً همون پذیرش وحی است به گونه ای که به عرض رسید از آیات اعتقادی مربوط به توحید و معاد و سایر مسائل اعتقادی قرآن کریم انشاءالله صحبت خواهد شد. مقدمتاً اهمیت این کتاب از خود این کتابی که مورد قبول شده است و فرض بر این است که کلام الهی است تذکری داده شد و همچنین از بعضی از احادیث در این مورد استفاده شد که نتیجه تذکرات قرآنی و حدیثی جلسه قبل اهتمام هرچه بیشتر برای استفاده از این کتاب مقدس. اون چه امروز به عرضتون میرسد ابتدا فهرستی که جلسه قبل اشاره شد و الان به صورتی تتمیم می شود و بعد یکی از عناوین این فهرست ها انشاءالله در حدی که فرصتی هست مورد صحبت خواهد بود. حدوداً فهرست مباحث اعتقادی که در توحید و مسئله خداشناسی مناسب هست با توجه به آیات شریفه قرآن مورد صحبت باشد، این چنین است: توصیف خدا در قرآن، یک، که قرآن کریم اون چه در ارتباط با معرفی خدا فرموده است چیست؟ دو، اثبات خدا در قرآن کریم از چه راه‌هایی مطرح است؟ دلیل‌های مثبت اصل وجود خدا که مجموعاً می‌شود گفت در این سه بخش خلاصه می‌شود راه‌های اثبات حضرت حق از طریق آیات و موجودات، توجه به کائنات. دو، اثبات وجود حضرت حق از طریق فطرت. سه، اثبات وجود حضرت حق از طریق مفاهیم عقلانی. و با توجه به این سه عنوانی که عرض شد، خاطرم میاد وقتی برای جمعی ادله اثبات خدا رو در قرآن کریم مروری شد، حدود 16 برهان از قرآن کریم در اثبات حضرت حق می شد که عنوان بشه. در هر حال اثبات حضرت حق. سه، مسئله یکتایی حضرت حق. ادله مختلفی که در قرآن کریم در جهت یکتایی حضرت حق مطرح است. چهار، صفات حضرت حق در قرآن که از نظر اصطلاحی و حتی عنوان حدیثی صفات ذاتی، صفات فعلی. و مسئله معیت حضرت حق با کائنات و مسئله عدم سنخیت حضرت حق با کائنات و مسئله عدم تطور در ذات حضرت حق و مسئله عدم تنزل و ترشح نسبت به ذات مقدس حضرت حق و مسئله عدم ولادت و جدایی شیعی از شیعی در ارتباط با حضرت حق و مسئله تجلی حضرت حق در قرآن کریم. اینها مسائلی است که انشاءالله صحبت خواهد شد و نیز مسئله عدم مدرک بودن حضرت حق به حواس ظاهری و به ادراکات باطنی. اینها حالا حدود 10 عنوان شد، 12 عنوان شد، هر چه شد، اینها فهرست مباحثی است که در بحث توحید در قرآن کریم کاملا مناسب است که مطرح بشه. و همه این عناوینی که عرض شد به فضل حق از آیات شریفه قرآن مطرح خواهد شد، همراه با بیانات بزرگان و مسائل عقلی و نقلی که در ارتباط با هر یک از این عناوین مطرح هست. حالا یکی از این عناوینی که به عرضتون رسید مسئله توصیف خدا در قرآن کریم از جهتی طبیعت بحث اینه که این مسئله را قبل از هر مسئلهی مطرح بکنیم تا انشاءالله مباحث بعدی هم طبق یک ترتیب متناسب به اصطلاح منطقی به فضل حق پیش بریم. اولین مسئله اینه که این خدایی که مطرح است و مسئله شناخت او در کار است، این خدا در این کتاب مقدسی که پذیرفتیم وحی است و به خاطر معجزه بودنش اثبات شده که از ناحیه پروردگار است، ببینیم که در این کتاب خداوند متعال خودش را چگونه معرفی کرده، حضرت حق چگونه در این مجموعه وحیانی معرفی شده است. به عنوان نمونه دو سه قسمت از آیات شریفه قرآن به عرضتون میرسد که هر یک قسمتی را متکفل است و در مجموع چند آیه‌ای که به عرضتون خواهد رسید میتوان گفت که معرف حضرت حق است و تعریف خداوند متعال است در قرآن کریم. و خب در جمعی که هستیم طبیعی است که این آیه هایی که خونده میشه حدوداً معناش مشخص است و الان هم قرار بر تفسیر این آیه ها نیست، بلکه به عنوان این که به نحو کلی از این آیات بهره‌ای گرفته باشیم، حدود مطلب مشخص باشه، بعد به تدریج در ارتباط با عناوینی که گفتیم هر یک از این جملاتی که به عنوان توصیف حضرت حق در این آیات شریفه هست تشریح خواهد شد و مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. پس این آیه هایی که میخوانیم الان قرار بر این نیست که این آیات تفسیر بشه، مشخصا مطالب مربوط به این آیات گفته بشه، بلکه به عنوان معرفی اجمالی حضرت حق در این آیات است در قرآن کریم، چه این که هر یک از جملات این آیه هایی که به عرضتون میرسد، هر یک از مطالب مربوطه در ضمن مباحثی که فهرستش گفته شده انشاءالله به بحث تفصیلیش خواهیم رسید. اون آیه هایی که در ارتباط با معرفی حضرت حق مناسب هست به عنوان نمونه به عرضتون برسد از این قبیل هست، یکیش این آیه شریفه سوره بقره آیه 162 و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. این معرفی خداست. آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم تا آخر، قسمتی که تعریف خداست. از آیاتی که باز یه خصوصیت خاصی داره که به نظر رسید قرائت بشود، آل عمران آیه 5 و 6، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. معرفی خداست. این خدایی که معرفی می شود این چنینه. آیه 27 آل عمران که نوعاً دیگه حفظیم، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. که در قرآن کریم آیهی پیدا نمی کنید که اینقدر جمله به جملهش خطاب به خدا باشه. در هر جمله خطاب به خداست. قل اللهم مالک الملک یا مالک الملک، تو تل ملکه من تشا و تنز الملکه من من تشا، جمله به جمله همش خطاب است به ذات مقدس حضرت حق. و از آیاتی که مناسب به عرضتون برسد، آیه اول سوره انعام، سوره انعام، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون و هو الله في السماوات و في الارض يعلم سركم و جهركم و يعلم ما تكسبون. از آیاتی که باز خصوصیت دیگری درش هست که حالا در جمع‌بندی اشاره خواهد شد، سوره مبارکه انعام، همون سوره که گفتیم، آیه 102 و 103، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. و دو تا آیه دیگه، دو بخش دیگه از قرآن کریم به اضافه این جمله شریفهی که بسیار از این جمله هم می شود بعد بهره برداری کنیم به فضل حق، لیس کمثله شیء، سوره شورا آیه 11. اون دو بخش دیگر، یکی اول سوره حدید تا آیه 6، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم یحیی و یمیت و هو على کل شیء قدیر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یخرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور. 6 آیه اول سوره حدید و همچنین آخر سوره مبارکه حشر، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. و قسمت آخر سوره مبارکه توحید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این آیات معرف خداست. خدایی که در قرآن کریم معرفی می شود دانا، توانا، حکیم و همه فعل و انفعالات هستی در ارتباط با اراده او، مع کل شی، قیوم کل شی، در این حال لیس که مثلی شی، سنخیتی در کار نیست، لم یلد و لم یولد است، تنزل و ولادت و جدایی شیعی از شیعی در کار نیست، تطور در کار نیست. فهرستی که گفتیم اینا یکی یکی انشاءالله صحبتش بشه. این آیه های شریفهی که گفته شد اینا معرف خداست. خدایی که قرآن معرفی میکند چنین ذات مقدسیست که ضمناً غیب علل اطلاق هم هست. معرفی فرموده به این که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی غیب مطلق است، از همه حواس ظاهری و از همه حواس درونی و باطنی غائب است، همچنان که غائب از حواس ظاهری باسره و سامعه و شامه و ذائقه و لامسه است، از قدرت توهم هم غائب، از پرواز نیروی تعقل که بخواهد به ذات او برسد نیز غائب. غیب مطلق که اینها فهرست هایی است از صحبت که داریم میگیم تا انشاءالله برسیم بهش. اونی که در ارتباط با این قسمت اخیری که گفتم آیات اول سوره حدید و سوره مبارکه قل هو الله مناسب هست عرض کنم و اگر فرصتی باشه یک استدلال هم در اثبات پروردگار از سوره حمد براتون انشاءالله عرض کرده باشم، ولی این حدیث مناسب هست که گفته بشه. این است که این سوره مبارکه قل هو الله و آیات اول سوره حدید تا این ذات علیمون به ما فی صدوری که گفتیم به ذات صدور و هو علیمون به ذات صدور تا آیه ششم، در حدیث آمده که اینها معیاری است برای بحث توحید و خداوند میدانست که جمعی در آخر الزمان خواهند آمد اهل تعمق، برای اینکه معیار به اینها داده بشود در بحث خداشناسی و توحید، خداوند متعال سوره توحید و آیات اول سوره حدید را فرو فرستاده است. و حدیث اینه، حدیث در کتاب شریف کافی هست، در خیلی از تفاسیر هم در ذیل سوره مبارکه قل هو الله نقل کردن. در کتاب شریف کافی جلد یک صفحه 91، این چاپهای معمول، باب و نسبه، حدیث 3، از حضرت سجاد علیه السلام رسیده، انه سئل عن توحید فقال ان الله عز وجل علم انه سيكون في اخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالى قل هو الله احد والايات من سوره الحديد الى قوله و هو علیم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلک، که معنیش مشخصه. حضرت فرمودن که پس از اون که سوال شدند از توحید، فرمودن خدا خداوند متعال آیاتی را به خاطر اینکه میدانست که در آخر الزمان جمعی خواهند آمد اهل تعمق متعمقون، این آیات را نازل فرموده. سوره قل هو الله آیات اوائل سوره حدید، بعد فرموده فمن رام وراء ذلك فقد هلک. از این معیاری که در این آیات داده شده هر کس فاصله بگیرد، غیر این را در نظر بگیرد، در هلاکته. که مناسب هست عرض کنم که این حدیث به عنوان تعریف متعمقون است یا به عنوان مذمت است یا نه مذمت است نه تعریف، اختلاف نظره. بعضی از بزرگان گفتن که این حدیث شریف در مقام تعریف از جمعی است که در آخر الزمان خواهند آمد و اهل تعمق هستند، و این تعمق اینجا هم بیشتر در ارتباط با حضرت حق است دیگه، بحث توحیده، به عنوان تعریفه. و اون وقت گاهی هم گفته میشه مقصود ما هستیم، یعنی همین جمعی که میگن تعریفه، میگن یعنی نظر به ما بوده که اهل این مطالبیم، اهل تعقل و تفکر در این مسائلیم، به عنوان تعریف. بعضی گفتن به عنوان مذمت، مذمت شده از این جمع که اینها اهل تعمقن در این بحث. بعضی هم گفتن نه تعمد هست و نه ذمه است، اخباریست از اینکه جمعی خواهند آمد اهل تعمق خواهند بود و خدا معیار مرحمت کرده. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ایشان میگوید این سه احتمال رو بیان میکند، بعد میگوید که به نظر میرسه که مذمتش تقویت میشه، بیشتر میتوانیم بگوییم مذمت است. چرا؟ اون بخششان بیانی داره، ولی اون چه حالا به ذهن بنده در توجیه حرف ایشان و تأیید حرف ایشان به نظر رسیده است، تعمق در عبارات حدیثی در مواردی که استعمال شده به عنوان مذمته. مثلا یک، در نهج البلاغه هست که دعائم الکفر اربع، کفر اینجا به معنی پوشیده شدنه نه معنی کفر اصطلاحی. بعد می‌فرماید یکیش از تعمقه، یعنی اگر کسی تعمق بکند اون وقت در ارتباط با خدا هم که مطرح باشه مطلب بیشتر پوشیده میشه. تتمه این عبارت هست و من تعمق لم ینب الی الحق، یعنی اونایی که تعمق میکنند به حق نمیرسند، به جای اینکه حق برشون روشن بشه مخفی میشه. و من تعمق لم ینب الی الحق. و همچنین در اون خطبه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در شرح عبدو صفحه 161 این خطبه آمده، در اون خطبه حضرت میفرمان و سما ترکهم التعمق فیما لم یکلفهم الله البحث عن کنهه رسوخا، جمعی که در ارتباط با مسائلی که به آنها تکلیف نشده به کنه اون مسائل برسند، وقتی به اون مسائل برخورد میکنن تعمق نمیکنن و تصدیق دارند بدون اینکه تعمق بکنند در ارتباط با اون مباحث، خداوند فرموده که اینا راسخ در علمن، ترک تعمق را رسوخ نامیده. ولکن الراسخون فی العلم که در آیه شریف هست، راسخون در علم چه کسانی هستن؟ اونهایی هستن که میگوین آمنا، ایمان آوردیم، هرچه که هست از نهایی پروردگار مؤمن به اونها شدیم. این که اینها میگوین آمنا و تعمق نمی کنن، حضرت امیر میفرماید که این را رسوخ در علم خداوند متعال نامیده. پس این چند عبارت در نظر داشته باشید که در ارتباط با این حدیث شریف اون وقت اینها ممکنه که یکی از سه وجهی که گفتیم به نظرتون برسه که کدوم یکی بیشتر مناسبه که در نظر گرفته بشه. یک این شد که دائم الکفر، بله الکفر علا، اینجوری عبارت الکفر علا اربع دائم، الکفر علا اربع دائم، علی تعمق و تنازع. تتمش اینه که فمن تعمق لم ینب الی الحق، در اون خطبه حضرت هم هست که و سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم الله فی ما لم یکلفهم البعث عن کنی رسوخا. بنابراین این حدیث شریف هم در نظر باشه. حالا مثل این که فرصت گذشته میخواستیم از سوره توحید اولین بحث رو شروع کرده باشیم در ارتباط با اثبات خدا، اجمالا اشاره میکنم بعد خواستی دوش فکر کنید، از رب العالمین یک استدلال تمیز در ارتباط با توحید استفاده میشه، اثبات خدا استفاده میشه. اللهم صل علی محمد.